خب در مقام بیان ادامه عرایضم و آخرین در واقع آخرین مطالبی که خدمتتون عرض می کنم، گسترش دامنه و عمق نظارت مشروع اسلامی بر فرایند انعقاد به اجرای قراردادهای نفتی است. در مرحله انعقاد وزارت نفت باید بایستی مکلف بشه نمایندگان مشروع اسلامی رو که در زمینه مسائل فنی و قراردادی حوزه نفت تخصص دارن در فرایند مذاکرات نفتی مشارکت بده. همانطور که در اوایل عرایضم عرض کردم، الان پس از نفوذ قرارداد به صورت محرمانه به اطلاع رئیس مجلس میرسه و صرفا نظارت پسینی دارد مجلس بر قراردادهای نفتی، از آغاز تا انجام نظارت نداره و این به نظر میاد که وافی مقصود نباشه. نمایندگان مذکور بایستی گزارش کتبی مستمر به کمیسیون‌های مرتبط ارائه بدن. اصلا شاید نیازی باشد که کمیسیون انرژی به کمیسیون‌های جزئی تر تقسیم بشود. ما دارای کمیسیون منابع نفتی بشویم و به هر صورت اعضای کمیسیون‌ها هم بایستی به صورت دوره‌ای با قید قرعه تغییر پیدا بکنند. متاسفانه امکان دارد، فرض محال محال نیست، امکان دارد که اینکه یک فردی در یک مسندی به صورت طولانی مدت قرار بگیرد احتمال انحراف مالی اون حداقل متصور هست و به همین دلیل بایستی به صورت دوره‌ای و با قید قرعه نمایندگان حاضر در نمایندگان که به نمایندگی از مجلس در فرایند انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی حضور دارند، نظارت دارند، تغییر پیدا بکنند. کارگزاران عالی نفتی هم مکلف به حضور دوره‌ای در مجلس و ارائه گزارش فرایند مذاکرات انعقاد قراردادهای نفتی بشن. با توجه به لزوم مشارکت بخش خصوصی ایرانی در قراردادهای نفتی بر اساس قوانین عادی که این الزام به مشارکت بخش ایران طرف ایرانی رو در قراردادهای نفتی بخش خصوصی ایرانی رو در قراردادهای نفتی پیش بینی کرده، نمایندگان اونها هم به عنوان ذی‌نفت در فرآیند مذاکرات قراردادهای نفتی مشارکت داده بشن. قراردادهای نفتی پس از طی فرآیند قانون‌گذاری در روزنامه رسمی منتشر بشن. شاید اینطور استدلال بشود که بله، در این صورت فرآیند انعقاد خیلی طولانی بشه. اشکالی نداره اگه ما زمان بیشتری برای اصلا خود بحث قراردادهای نفتی زمان بر هست انعقادش، چه اشکالی داره که ما کمی طولانی بشود فرآیند انعقاد مذاکرات ناظر بر قراردادهای نفتی. همان گونه که در قبل از در نظام حقوقی مشروطیت به تصمیم مجلس میرسید، الان هم به تصمیم مجلس برسه. و اینم عرض کنم که آن دوستانی که ادعا میکنن که بایستی محرمانه بشود، اولا بایستی توجیه بفرمایند که چرا قبلا این محرمانگی مسئله کشور نبود، الان محرمانه شده، و اینکه محرمانه برای ما ایرانیان محرمانه است. در مقام عمل محتوای این قراردادها در دسترس طرفهای خارجی هست و در محافل دانشگاهی آنجا مورد بحث و بررسی قرار میگیره. سودمندانه به عنوان کسی که این توفیق رو داشتم که هم در رشته حقوق عمومی و هم در رشته حقوق نفت و گاز ورودی داشته باشم به عنوان یک دانشجوی علاقمند، دانشجویان و اساتید رشته حقوق نفت و گاز به محتوا و به قراردادهای نفتی منعقد میان ایران و کشور شرکت‌های فراملی خارجی دسترسی ندارند، درسته که همین قراردادها در محافل دانشگاهی معتبری که مسائل نفتی رو بررسی می‌کنند مورد ارزیابی عمیق است. در مرحله اجرا بایستی، یعنی پس از انعقاد قراردادهای نفتی، بایستی شرکت ملی نفت ایران مکلف به ارائه گزارش‌های مستمر راجع به اجرا قراردادهای مذکور گردد. کلیه درآمدهای نفتی در حساب خزانه داری کل کشور متمرکز بشود، بودجه مورد نیاز وزارت نفت ضمن پیش بینی در قانون بودجه پس از طی فرآیند قانونی وزارتخانه مذکور تخصیص یابد. همکنون وزارت نفت میتواند قبل، یعنی در پس از اینکه نفت و فروخت بخشی از اون رو، درصدی از اون رو در واقع برداشت بکند، در صورتی که اصولا بایستی اول متمرکز بشه همه عایدات بین جمله عایدات نفتی در خزانه داری کل کشور و پس از طی فرآیند قانون گذار پس از طی فرآیندهای قانونی از اونجا تخصیص داده بشه بر اساس ردیف‌های قانونی بودجه به وزارت نفت. دامنه پاسخگویی پارلمانی افزون بر مقامات عالی قوه مجریه بر همه کارگزاران زیر ربط تسری پیدا بکنه. سروران استحصار دارن که فقط رئیس جمهور و وزیران را می شود مورد خطاب قانونی به لحاظ استفاده از ابزارهای قانونی تذکر و سؤال و استیضاح قرار داد. خب بایستی کسانی که در جزئیات امر ذی نفوذ بودن اونها رو هم مورد بازخواست قرار داد. کارکرد دیوان محاسبات کل کشور به عنوان نهاد نظارتی مالی قوه مقننه بر حالت بر فرایند اجرای قراردادهای نفتی نیز تسری پیدا بکنه تا اطمینان حاصل بشه کلیه درآمدها در حساب خزانه داری کل کشور متمرکز بشه. در پایان باید گفت که طراحی الگوی مطلوب نظارت قوه مقننه در نظام حقوقی ایران نیازمند همفکری گروهی از صاحب نظران حقوقی، مالی، فنی، مدیریتی، جامعه شناسان و حتی روانشناسان ایرانی است و نگاه تکبودی در بازطراحی الگوی نظارتی مطلوب مفید و کارساز نیست. حالا چرا روانشناسان؟ به هر حال ما ایرانی ها خصائلی داریم، خصلت هایی داریم که برای مثال حالا نمیشود تعمیم داد، ولی حداقل از همون قرارداد دارسی که اولین قرارداد نفتی در تاریخ نفت جهان هست، ایرانیان طرف ایرانی با رشوه به راحتی منویات طرف خارجی رو اعمال کرده. هرچند نمیتوان کسی را، کارگزاران محترم نفتی فعلی را در مزان اتهام قرار داد، ولی همانطور که عرض کردم فرض محال محال نیست. به همین دلیل ما بایستی نگاه سیستمی و همه جانبه داشته باشیم تا اینکه الگوی مطلوب قرارداد داشته باشیم. در پایان من لازم میدونم که از اساتید ارجمند آقای دکتر مهدی حدادی، آقای دکتر علی مشهدی و آقای دکتر حبیب نژاد که قبلا در یک محفل علمی مطالب این سخنرانی مدرسه مجاز رو با آن بزرگواران مطرح کردم و از نظرات ارزشمندان ها استفاده کردم، کمال تشکر رو داشته باشم و همچنین بر خود لازم میدانم که از بذل حوصله ای که تا کنون محبت فرمودید، عرایز ناقابل بنده رو استماع فرمودید، نهایت سپاس و تشکر قلبی خودم رو ابراز بدارم. مشتاقانه در انتظار انتقادات و نظرات سازنده عزیزان هستم.